ساعت 6:00 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. گروهی از شهروندان تهران در تجمع اعتراض‌آمیز خواستار استعفای نماینده سراوان شدند. یک مقام دولتی خواستار رسیدگی به موضوع درگیری لفظی میان نماینده سراوان و کارمند گمرک شد. و جیمز ماتیس از وزارت دفاع آمریکا استعفا کرد. خبرگزاری فارس روز جمعه از تجمع اعتراض‌آمیز گروهی از مردم و دانشجویان ساکن تهران درباره برخورد حاشیه‌ساز نماینده سراوان با کارمند گمرک خبر داد. بنابر این گزارش، تجمع کنندگان با امضای توماری خواستار استعفای نماینده سراوان شده اند. همزمان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با اشاره به برخورد نماینده مجلس با کارمند گمرک خواستار تشکیل کمیته مشترکی از دولت و مجلس برای رسیدگی به این موضوع شده است. محمود واعظی ضمن مخالفت تلویحی با استیضاح وزیر بر رعایت انصاف در بررسی این حادثه تاکید کرده است. انتشار ویدیویی از برخورد تند محمد باسد درازهی نماینده سراوان به یک کارمند اداره گمرک منجر به بروز واکنش هایی شده است. پیشتر حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور پخش این کلیپ ویدیویی در فضای مجازی را موجب بروز سوء تفاهم در جامعه و مجلس دانسته و خواستار برخورد با نماینده مجلس و کارمند گمرک شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی اعلام کرد که جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور تا 2 ماه دیگر بازنشسته خواهد شد. آقای ترامپ در این توییت همچنین از خدمات جنرال ماتیس قدردانی کرد. از سوی دیگر جیمز ماتیس در استعفانامه‌اش نوشت رئیس جمهوری آمریکا باید برای پست وزارت دفاع به دنبال کسی باشد که با دیدگاهش هماهنگی بیشتری داشته باشد. خبر استعفای وزیر دفاع یک روز پس از آن منتشر شد که آقای ترامپ اعلام کرد تمامی نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند. و سفیر ایران به این خبر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه واکنش نشان داد و از آن استقبال کرد. اسحاق آل حبیب روز پنجشنبه با شرکت در یک نشست شورای امنیت خواهان خروج آن دسته از نیروهای خارجی شد که به گفته او بدون مجوز دولت سوریه در این کشور حضور دارند. آقای ترامپ روز چهارشنبه در پی اعلام شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خاطر نشان کرد که نیروهای آمریکایی سوریه را به زودی ترک خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این خبر بر تشدید مبارزه کشورش علیه حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا با تمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران برای 3 ماه دیگر از مقام‌های بغداد خواسته که برای واردات انرژی خود از ایران جایگزین پیدا کنند. این خبرگزاری روز پنجشنبه به نقل از یک منبع دولتی در عراق گزارش داد تمدید معافیت کنونی به عراق فرصت می‌دهد که همچنان به خرید برق و گاز از ایران ادامه دهد. پیشتر وزیر انرژی عراق گفت بود که کشورش برای افزایش تولید داخلی گاز و قطع واردات از ایران به 2 سال زمان نیاز دارد. در پی آغاز فروش گاز ایران به عراق در سال گذشته، تهران برای صادرات گاز به بصره نیز اعلام آمادگی کرده بود. و سرانجام این که واحد DHL Express که بر قسمت مربوط به ارسال نامه و مراسلات پستی نظارت می کند، از اوایل ماه نوامبر بیش از 1.5 ماه پیش خدماتش از مبدأ و به مقصد ایران را متوقف کرده است. همزمان شعبه ارسال بار DHL مستقر در جمهوری چک از توقف خدمات به ایران از حدود 5 ماه قبل خبر داد. مسئولان پست DHL اول روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا دلیل این تصمیم را کاهش چشمگیر میزان محموله‌های ارسالی و دریافتی از ایران در چند ماه گذشته عنوان کردند. دی‌اچ‌ال اعلام کرد که به دلیل مشکلات عملیاتی متعدد ناشی از کاهش مراسلات میان ایران و کشورهای دیگر دست به این کار زده است. این شرکت بین‌المللی دلیلی برای کاهش مراسلات پستی ایران در چند ماه گذشته ارائه نکرده است. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید. در ادامه شما دعوت میکنم تا به سبک هر روز جمعه تصمیم میکنم هر جمعه با همکارم نیوشا بغراتی و برنامه ساعت ششم همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
میخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
معنی چرا اصلا از باندر منگه؟
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر میگذاریم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. درود بر شما، من نیوشا بغراتی هستم و براتون آرزوی لحظه ها و دقایق خوشی دارم. در این بلندترین شب سال یلدای خوبی براتون آرزو میکنم. در آستانه این شب چله همراه شما هستیم با یک برنامه زنده دیگه، با یک ساعت ششم دیگه به مدت یک ساعت. همراه ما باشید. اپوزیسیون جمهوری اسلامی چیست؟ هویت، ماهیت، عملکرد، کارکرد، برد سیاسی و میزان تاثیرگذاری اون چقدره؟ در حوزه عملی تا چه حد امکان به وجود آوردن تحولی جدی در ایران از سوی اپوزیسیون خارج از کشور وجود داره؟ در هفته که گذشت وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سخنانی کم سابقه در زمینه اتحاد اپوزیسیون خارج از کشور هشدار داد و گفت که با حمایت آمریکا به گفته او جریان‌های مختلف ضد انقلاب در حال نزدیک شدن به هم هستند و سعی در همگرایی و همافزایی دارند. محمود علوی اخیراً این اظهارات رو در پاسخ به طرح سوال جهانبخش محبینیا نماینده میاندواب در مجلس بیان کرده. آقای محبینیا این سوال رو مطرح کرد که وزارت اطلاعات برای رفع اقدامات مخل امنیت و جلوگیری از هر گونه بحران در سال 97 چه تمهیدات امنیتی رو اجرا کرده؟ چه شده که وزیر اطلاعات ایران برخلاف رویه معمول پیشین جمهوری اسلامی که بیشتر مبتنی بر بی تأثیر دانستن اپوزیسیون بوده حالا درباره اتحاد اون هشدار میده؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. از طریق شناسه @فردگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید و در طول همین برنامه پخش بشه. از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید، همونجا پای فیسبوک لایو در صفحه رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو در بخش کامنت ها بنویسید و با سایر کاربرهای ما به تبادل نظر بپردازید. تکرار میکنم شماره تماس ما هست 00420221122454. در این برنامه امروز دو میهمان داریم، هر دو از ایالات متحده آمریکا. آقای علیرضا کیانی، فعال سیاسی و عضو شبکه فرشگرد که قائل به تغییر رژیم در ایرانه، و آقای سینا عزودی، تحلیلگر سیاسی که در همین زمینه نگاهی متفاوت با او داره. سلام میکنم به شما آقای کیانی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
من سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان برنامه خوبتون.
متشکرم. آقای عزودی عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام میکنم، ممنون از دعوتتون برای برنامه.
خب دوستان، روال معمول برنامه ما این هست که با شنوندگان رادیو فردا آغاز میکنیم. پیش از برنامه تعدادی از مخاطبان ما، کاربران، در تلگرام برای ما نظرشون رو ضبط کردن، گذاشتن درباره همین سوژه برنامه. اجازه بدید یکی دوتا از این نظرات رو بشنویم تا بعد بر اساس اون بحثمون رو با شما پیش ببریم. بریم سراغ تلگرام. شناسه ما هست @فردگرام و این شنونده ما صحبت میکنه درباره اتفاقاتی که اخیراً داخل ایران افتاده.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل رادیو فردا. به نظر من اپوزیسیون همون مردم ایران هستن که کم کم دارن اتحاد پیدا میکنن که از همدیگر حمایت کنن و نمونش همین دستگیری های فولاد خوزستان هستن که در حمایت از مردم خوزستان بازنشسته ها جلوی مجلس تجمع کردن و حمایت کردن و حکومت هم فهمیده که مردم دیگه فهمیدن که هر رئیس جمهوری که میاد فقط شعار میده و مشکلی حل نمیکنن و گرانی و فقر مردم لبریز شدند.
بریم یک نظر مخالف با این تحلیل و نظری که شنیدیم باز هم از شنونده‌ای داشته باشیم و برگردیم.
با عرض سلام و خسته نشید خدمت آقای بغراتی. آقای بغراتی، از کدوم اپوزیسیون صحبت میکنید؟ از سازمان منافقین که با دشمن بیتوته کرد بر علیه کشور خودش، از سلطنت طلب ها که نزدیک به 40 سال است که از کشور رانده شدن به توسط همین ملت، از گروه های تجزیه طلب اطراف مرزهای شرقی و غربی کشورمان میگویید؟ اینها اپوزیسیون نیستند، چرا که نه هویت دارن و نه ماهیت دارن و نه اثرگذاری و نه عملکرد صحیح. اگر که جناب آقای علوی در بیاناتش میفرماید که نسبت به اپوزیسیون هوشیار باشید، به لحاظ توانمندی گروه های مخالف نیست، صرفا به خاطر مسئولین داخلی است که میگوید اتحاد و وحدت و یگانگی را باید حفظ کرد، چرا که دشمن خار و زبون است، چرا که دشمن کوچکتر از آنیست که نسبت به مملکت و ملت دلسوزی و شفقت داشته باشد.
خب بعد از این نظر که به گفته ایشون اپوزیسیون وجود نداره، یک نظر باز هم کاملا مخالف اون رو خواهیم شنید. این شنوندهی که میشنویم اعتقاد داره که اپوزیسیون یک گرایش و به طور مشخص یک شخص خاصی در بین اپوزیسیون هست که تفاوت داره با سایر جناح‌ها.
با توجه به خاطرات خوبی که مردم از زمان پادشاهی ایران دارن و همچنین افزون بر اون خاطرات بدی که در این 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی دارن و تمام رنجها و مصیبتهایی که سر این مردم عزیز اومده، به نظر من رویکرد مردم الان سمت شاهزاده رضا پهلوی هست و با توجه به این که مواضعی که ایشون گرفتن، نه همه مردم ایران ولی اکثر قاطع مردم، حمایتشون از شاهزاده رضا پهلوی هست. امیدوارم که روزی برسه که مردم به این اجماع برسن و حکومتی سکولار در ایران تشکیل بدن.
بسیار خوب، شناسی ما هست @فردگرام و شماره تلفنمون 00420221122454. آقای کیانی، اجازه بدید با شما شروع بکنم. شما یک فعال سیاسی هستید و عضو شبکه فرشگرد که قائل به تغییر رژیم در ایران هست، یعنی در واقع میشه شما رو یکی از همین افرادی دونست که اپوزیسیون نام میگذاریم. تعریف شما از وضعیت فعلی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور چه هست؟ به نظر شما چرا آقای علوی هشدار میده در زمینه اتحاد و همگرایی نیروهای مخالف نظام؟
ببینید، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم در مورد سخنان آقای علوی و اونی که به نظر من میرسه که این حرفای آقای علوی صرفا حرفایی تو خالی به اصطلاح نبود که به زعم بعضی از تحلیلگران بخواد برای اخذ بودجه بیشتر ادعا بشه.
چون اینکه بعضیا گفتن به خاطر اینکه حالا بتونه بودجه بیشتری بگیره اومد حالا یه اقراق. نه، به نظر من اینو میتونست تو جلسه غیر علنی یا با کمیسیون امنیت مطرح کنه، چون اینکه خیلی از بحثا که در واقع نمیخواد علنی بشه اونجا مطرح میشه. به نظر من این سخن و این نگرانی برگرفته از یک واقعیت بیرونی که دغدغه شده برای جمهوری اسلامی. دیمای 96 به اصطلاح یک پارادایم شیفت بود و صحنه بازی رو عملا عوض کرد. شما اگر دهه 60 بگذرید، تو اواسط دهه 70 تا اوایل دهه 90 جمهوری اسلامی در یک استراتژی کلان موفق شده بود چشم‌ها رو از خارج به داخل برگردونه. حتی جنبش سبز هم جنبشی بود که دو رهبر نمادینش به اصطلاح آدم‌های همین حکومت بودن، یعنی برگرفته از این، یعنی برآمده از این حکومت بودن. منظورم این نیستش که به قول من رولی بازی می‌کردن، نه، یعنی برآمده از این حکومت بودن. این دو دهه این پروژه موفق بود، اما دیمای 96 که در واقع مردم ریختن توی بیش از 100 شهر ایران بیرون، خب عملا شعارهایی سر داده شد که در واقع امضایی بود بر اتمام این پروژه به زعم من موفق امنیتی جمهوری اسلامی، و شعارهایی سر داده شد که عملا در واقع دو جناح عمده جمهوری اسلامی رو زیر سوال برد و صراحتا شعارهایی در حمایت از پادشاهی پهلوی به مثابه آلترناتیو، نه به مثابه یه خاطره خوش. نگاه کن، وقتی مردم، البته بخشی از معترضان، همه معترضان نبودن، ولی وقتی بخشی از معترضان این جرأت رو پیدا میکنن که در خیابان شعار بدن ای پادشاه ایران برگرد به ایران، و خب این یه آلترناتیو داره آفریده میشه، این دیگه یک خاطره خوش نیستش.
و به نظر شما این برای وزارت اطلاعات ایران نهادهای امنیتی زنگ خطر رو به صدا در آورده؟
بدون شک. شما این حرفای آقای، شما نگاه کنید بعد دیمای 96 ترم براندازی، اصطلاح براندازی تو محافل بالادست سیاسی جمهوری اسلامی خیلی استفاده شده. به اصطلاح براندازان به رسمیت شناخته شدن. شما یه مروری بکنید بر وبسایت‌های نزدیک به حکومت در داخل، می‌بینید که براندازان یک دغدغه است. من فقط یه نکته دیگرم خیلی کوتاه بگم. شما این سخنان آقای علوی رو بگذارید در کنار به زعم من سخنان آقای خامنه‌ای که اخیراً گفتن برای سال 98 دشمن نقشه کشیده، همه حواسشون جمع باشه، ملت ایران بیداره. به نظر من این دوتا حرف رو باید گذاشت کنار هم. البته آقای علوی حرفاشون در واقع سازمان‌های به اصطلاح تروریستی رو اشاره داشت، ولی من اینجا رو بحثم در واقع رو سازمان‌های سیاسی
هست، اپوزیسیون هست. بسیار خب آقای کیانی، برمیگردیم با شما صحبت می‌کنیم. اجازه بدید که همینجا از آقای ارزودی بشنویم. آقای ارزودی، شنیدیم نظرات مختلف رو، سه نظر مختلف. اپوزیسیون مردم خود ایران هستن، اپوزیسیون وجود نداره، کدوم اپوزیسیون، و اینکه اپوزیسیون خارج از ایران و به طور مشخص شاهزاده رضا پهلوی. آقای کیانی هم همونطور که شنیدیم اعتقاد دارن که اپوزیسیون تبدیل به یک دغدغه شده برای مقامات جمهوری اسلامی و از دیماه معادلات عوض شده. شما نظرتون چیه؟ چرا وزیر اطلاعات چنین هشداری داده؟
ببینید، من فکر میکنم کلن کسایی که بگن که اپوزیسیون دغدغه نیستش یا اصلا برای مقامات جمهوری اسلامی این گروه ها مهم نیستن، اینا به نظر من حرفشون اشتباهه. ببینید، آقای علوی به عنوان بالاترین مقام اطلاعاتی ایران وظیفش اینه که به اصطلاح اخطار بده، چیزهای رو، تحلیل‌هایی رو که خودش به عنوان وزیر اطلاعات ایران می‌بینه گزارش بده. ولی از یه طرف دیگه هم ترسش اینه که این مسئله، اینه که مسئله بودجه اصلا در کار نیستش. این به نظر من این یه مقدار اشتباه هستش. ببین، تمام وزارتخونه‌ها در اکثر جاهای دنیا، حتی خود آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی، تمام وزرا در مقامات بالا که هستن، اینا سعی می‌کنن برای گرفتن بودجه از اون محل خزانه با هم رقابت بکنن. حالا یک مقدار هم گزافه‌گویی می‌کنن، ولی اصل حرف کاملا درسته که گروه‌های اپوزیسیون در خارج از ایران، اینا دارن سعی می‌کنن بیشتر با هم متحد بشن، برای اینکه یکی از مهمترین ضعف‌های این گروه‌ها که میگن طیف‌های مختلفی هستن، اینه که اینها با هم اختلافات شدید داخلی دارن، بعضی هاشون اصلا همدیگر را قبول ندارن، بعضی هاشون اصلا میگن که مثلا فلان گروه نباید در آینده ایران شرکت داشته باشه، و این به نظر من به نفع حکومته که اینها اتحادی با هم ندارن. یه مسئله دیگه هم که میخوام بگم این در مورد اعتراضاتی که در دیماه گذشته بودش، به نظر من یه نکته خیلی مهمی که هستش اینه که برخلاف انقلاب 57 که اکثرا کسایی که تو خیابون‌ها آمده بودن کسایی بودن که از رژیم شاه و از حکومت شاه اینها به اصطلاح سود برده بودن، طبقه متوسط، طبقه به اصطلاح تحصیل کرده بودن که در بعضیشون در غرب تحصیل کرده بودن، با آزادی‌های غرب آشنا بودن، و اینها وقتی که به ایران برگشتن دیدن چیزهایی که در غرب تجربه کردن در ایران وجود نداره و همونها بر علیه شاه شورش کردن. ولی در مورد این اعتراضاتی که من الان گفتم، نکته خیلی مهمش اینه که کسایی به خیابون ها آمدن که انقلاب 57 قرار بود به اونها به اصطلاح سود برسونه، کسایی بودن که در شهرهای بزرگ نبودن. وقتی که این به اصطلاح پخش بودن اعتراضات رو نگاه بکنید در شهرهای مختلف، اکثرا در شهرهای کوچک بود.
آقای عزادی، البته من همینجا باید این نکته رو بگم که در شهرهای بزرگ هم ما شاهد اعتراضات گسترده و بزرگی بودیم، در شهر شیراز، شهر اصفهان، در شهر رشت، در اهواز، در کرج، در تهران، در بسیاری از شهرها ما شاهد این اعتراضات بودیم، از خود پایتخت بگیرید تا مراکز و استانهای دیگر.
درسته، ولی مقایسهش بکنید با سالی که در زمان انقلاب وقتی بگیرید، کسایی که به خیابون‌ها آمدن کسایی بودن که قرار بود، حرف اصلی من اینه که کسایی بود که کسایی آمدن که قرار بود انقلاب بیشترین سود رو، بیشترین بهره رو به اونها برسونه. و من نمیگم که در شهرهای بزرگ نبوده، بله حرف کاملا درسته، در تهران بود، در شیراز بود، در اصفهان بود، همونطور که شما گفتین
از مشهد اصلا شروع شد. بله
بله بله کاملا، ولی حرف اصلی اینه که در شهرهای کوچکتر بیشتر دیده شد تا شهرهای بزرگی مثل تهران. در حالی که شما سال 57 که نگاه میکنید یا حتی 56، اینها اکثرا در شهرهای بزرگ بودن، تبریز، از تبریز بودش، تهران بودش، اینا شهرهای بزرگ.
حالا نتیجه که میخوایم بگیریم چیه آقای عزودی از این صحبت؟
نتیجه اصلی که میخوام بگیرم اینه که ببینید این اعتراضاتی که شدش این نشون میده که جمهوری اسلامی اون هدفی رو که میخواسته در این چند سال، ببخشید حرفم درست بکنم، حرفی که اون هدفی که میخواسته بده از انقلابش رو نتونسته ارائه بده و برای همینه که این گروه ها میان تو خیابونا. یه مطلب خیلی کوچیک دیگه هم اضافه بکنم اینه که این مردمی که میان تو خیابونا میگن که پادشاه برگرد، پادشاه برگرد، این مسلمان خیلی طبیعیه که چون اینها نتونستن، حکومت جمهوری اسلامی نتونست اون ارائه بده اون حرفایی رو که داشته، مردم برگشتن. ما مردمی داریم که تاریخمون رو خیلی دوست داریم، به تاریخمون وصلیم، ولی یادمون میره تاریخمون رو.
بسیار خب آقای عزودی، اجازه بدید برگردیم بعد دیرتر صحبت بکنیم، تعدادی از شنوندگان ما پشت خط منتظر هستند، باز هم وقت خواهیم داشت که با هر دوی شما صحبت بکنیم در ادامه برنامه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره کارکرد، هویت و میزان تأثیرگذاری اپوزیسیون، به طور مشخص اپوزیسیون خارج از کشور، بر معادلات داخلی ایران. شماره تلفن ما 00420221122454 و آقای سعید شنوندهی که روی خط ارتباط مستقیم داریم. به شما سلام میکنم آقای سعید عزیز، و نظر شما چه هست؟ به نظر شما میزان تأثیرگذاری اپوزیسیون خارج از کشور بر معادلات داخلی چقدره؟
من سلام میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. خب ببینید جناب آقای بغراتی، قطعا اپوزیسیون خارج از کشور تأثیرات به سزایی داشته در امور داخلی کشور. نمونه های زیادی هست که حالا شاید از وقت برنامه، حوصله برنامه خارج باشه که بخوایم مثال بزنیم. مثلا به عنوان مثال تأثیر اپوزیسیون خارج از کشور در اتفاقات سال 88 رو ما می‌دیدیم و به عینه دیدیم که چه اتفاقاتی تونستن رقم بزنن. این نشون میده که اپوزیسیون، مخصوصا اپوزیسیون خارج از کشور، تأثیرات زیادی داره. ولی من خودم معتقد هستم که اپوزیسیون تنها به خارج از کشور تعریف نمیشه و بسنده نباید که ما اپوزیسیونی داریم که در داخل کشور هست و نیازی هم نیست که فریاد بزنن ما اپوزیسیونیم. میتونه در همه قشرها باشه، میتونه در گروه‌های مردمی باشه، میتونه در سلبریتی‌ها باشه که هست، اینها هست و خیلی‌ها هستن دارن با کارهاشون، با عملشون، با حرفشون عملاً دارن در مقابل رژیم جمهوری اسلامی دارن مخالفت میکنن و کارشون رو میکنن.
آقای سعید، به نظر شما آیا صحبت‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو باید به این تعبیر کرد که دغدغه امنیتی وجود داره نسبت به اپوزیسیون یا نه؟
ببینید، اصلا نمیشه انکار کرد که دغدغه‌ای وجود نداشته باشه. قطعا دغدغه وجود داره و مطمئن باشید که اگر دغدغه‌ای وجود نداشت، جناب آقای وزیر اطلاعات اصلا نمی اومدن چنین
حرفی رو بزنن. البته در پاسخ به یک سوال بوده. بله، ممنونم از شما. البته در پاسخ به یک سوال بوده، ولی ممنونم از توضیحاتی که دادید. دوست عزیزی که به خط اومد، آقای سعید عزیز، روی خط ارتباطی رادیو فردا، از شما تشکر میکنم. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام و شنونده بعدی که روی خط میاریم و صحبت میکنیم درباره مسئله اتحاد صحبت میکنه.
من فکر میکنم که اگر اپوزیسیون خارج از کشور واقعا با هم متحد باشن، واقعا میتونن که تحولی رو ایجاد بکنن. حتی اگر بر سر همه اهدافشون با هم دیگه یک دل نباشن و فقط سر اهداف اصلی با هم متحد باشن، قطعا نتیجه خیلی خوب میگیرن. در این که تا حالا نتیجه نگرفتن، من فکر کنم به خاطر اینه که حتی سر اهداف اصلی که مثلا میتونه تغییر رژیم باشه یا تغییر سیاست کلی رژیم باشه، با هم توافق ندارن و با هم متحد نشدن. این میتونه واقعا تاثیرگذار باشه، چون دقیقا رژیم داخل ایران این اتحاد و سال هاست که از گروه های مخالف گرفته.
بسیار خوب، شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بگذارید. @فرداگرام شناسه ماست. شنونده بعدی که به طور زنده روی خط داریم آقای عبدالصمد هست از آلمان. به شما سلام میکنم دوست عزیز. شما نظرتون چیه درباره اپوزیسیون خارج از کشور، در مورد عمل کردش و میزان برد سیاسی که داره، چی فکر میکنید؟
بله، با درود به شما. من یه موضوع خیلی جالب رو در همین ارتباط میگم. آقای برایان هوک، مسئول جریان ایران در وزارت خارجه آمریکا، یه هفته پیش در صفحه فارسی صدای آمریکا، وزارت خارجه آمریکا، یه موضوعی پرسیده بود که مردم بیشتر چه موضوعی رو میخوان بفهمن در مورد اون، و بالاخره متاسفانه بیشترین کسی که بیشترین سوالی که شده بود این بود که مثلا چرا با شاهزاده رضا پهلوی چیز نمی‌کنن، همپیمان نمی‌شن. بعد ایشون اومده بود دو روز پیش جوابش داد، گفت بابا مردم به اصطلاح دموکراسی و مردم سالاری وابسته به خاص مردم، اونم درون مردم، یعنی قشنگ جوابش داد. این اپوزیسیون خارج از کشور، اولا که رژیم اینقدر سرکوب کرده که اپوزیسیون در خارج وجود نداره، یا این اپوزیسیون به اصطلاح سلطنت طلب و وابسته به رژیم فاسد سابقه که انفجار اجتماعی سیاسی سال 57 باعث شد، یا اینکه بنیانگذاران همین رژیم جمهوری اسلامی هستن، مثل همین سازمان مذاهبین خلق و نمیدونم فدایان ضد خلق و حزب بوده و اینا که اینا
دوست عزیز چرا پس الان آقای علوی میاد در مجلس شورای اسلامی درباره اتحاد و همگرایی اپوزیسیون هشدار میده؟ اگر به نظر شما این دغدغه نیست، پس چه دلیلی باعث میشه که همچین حرفی بزنه مسئول امنیتی سطح بالای کشور؟
بله، به نظر من با اخراج این دیپلمات هایی که برنامه تروریستی رو میچینن در اروپا و به اضافه این که این رژیم کلن در کلیتش در خطره، به نظر من به طور غیر مستقیم اونا رو میگه، وگرنه آی نمیدونم سلطنت طلب اینا تو توییتر و فیسبوک زیاد فعال، اصلا کدوم انسان منطقی و ایرانی وطن پرست و عاقل و تحصیل کرده میاد بگه که مثلا این ارباب مثلا هم تجاوز میکنه و میکشه، بریم سراغ اون ارباب قبلی که فقط تجاوز میکنه. این اصلا غیر منطقیه. به نظر من این رژیم فقط میخواد از نابودی کامل خودش نجات پیدا کنه.
ممنونم از شما آقای عبدالصمد عزیز که در برنامه شرکت کردی. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. آقای کیانی، در مورد صحبت‌هایی که شد در مورد میزان تاثیرگذاری اپوزیسیون کار کردش، با توجه به حرفایی که شنوندگان ما زدند، اگر صحبتی دارید میشنویم.
ببینید، من تو صحبت یکی دو تن از شنوندگان شما یک نکته مطرح شد مبنی بر این که مردم و اعتراضات مردمی هستن که جمهوری اسلامی و آقای علوی رو ترسونده شده. من کاملا با این حرف موافقم و اساسا این حرف من یک کلیشه نیست واقعا، چون متاسفانه جمهوری اسلامی این حرف رو تبدیل به کلیشه کرد. اما واقعا آینده سازان اصلی یک مملکت مردم اون مملکت هستن و ما که دارم میگم، منظورم در واقع اپوزیسیون برانداز به اصطلاح. من یک بار دیگه هم یک جای دیگه گفته بودم توی مصاحبه دیگه، اینجا میگم ما احمد چلبی های ایرانی نیستیم. یعنی قرار نیست دوباره احمد چلبی در بیرون بشینه و بگه که شما به اون کشور یورش ببرید که من برم اونجا. نه، ببینید، اون مرکز ثقل تغییرات از نظر ما داخل کشوره و ما، یعنی در واقع باید کمک کنیم به مردم داخل کشور و این اعتراضاتی که داره انجام میشه که صداشون بیشتر و رساتر در واقع به گوش جهان برسه. من بحث شاهزاده رضا پهلوی رو در واقع آوردم. برخلاف سخن آقای عزادی، من فکر میکنم این بحث شاهزاده، مطرح شدن در واقع بحث شاهزاده، ناشی از صرفا ناکارآمدی جمهوری اسلامی نیست. ببینید، رضا پهلوی از 40 سال پیش تا کنون یک پرنسیب مشخص داره و اون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه و اون تأکید بر این که ادامه حیات این رژیم مساوی است با زوال روزانه ایران، یعنی تأکید بر دوگانگی ایران و جمهوری اسلامی.
یعنی شما فکر میکنید که از اونجای اقبال عمومی دست کم در اون شهرهایی که دیده شد، در اون تجمعات دیماه، شعارهایی که در حمایت از ایشون داده شد، به دلیل این اقبال عمومی به دلیل این هست که شاخصترین چهره خواهان براندازیه، درست متوجه میشن؟
کاملا همینه. اساسا من فکر میکنم که این نگرانی آقای علوی و نیروهای امنیتی به همین دلیله. چون شما مثلا ببینید، ما توی یک سال گذشته، دوستان میگن که یک دوستی جناب عبدالصمد گفت توییتر خیلی مهمه. توییتر آینه ای از واقعیته و اتفاقا به خاطر حضور در واقع نیروهای تاثیرگذار سیاسی در توییتر و در واقع کسایی که دغدغه های پررنگ سیاسی دارن، توییتر واقعا میتونه آینه ای از واقعیت باشه، گرچه همه اون نیست. اما شما میبینید توی توییتر هشتگ هایی مثل در واقع اتحاد براندازان به وجود میاد. این هشتگ رو بذارید، من چرا میگم توییتر آینه واقعیته، این هشتگ رو بذارید کنار حرفای کریم سیاهی در اهواز که از اهواز از دانشجوها در تهران تشکر میکنه که به حمایت کارگران فولاد اهواز برخواستن. این یعنی اون اتحاد براندازان. شما شاید بگید که این سرپند، حالا من دیدم میگن این سرپند یک سری مسائل سنفی هستش، اصلا و ابدا این گونه نیست. شعارهایی که در واقع در یک سال گذشته در تجمعات کارگری خصوصا و در واقع اقشار پایین دست مثل کشاورزان در واقع معترض مطرح میشه، یا حتی در واقع در شهرهای کوچکتر مثل کازرون مطرح میشه، واقعا اگر با کسی با فضای سیاسی ایران مثلا 4 سالی دمپور نبوده باشه و برگشته باشه، پشتشو میلرزونه. پشت به دشمن، رو به میهن. دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست. این شعار رو لس آنجلسی و در واقع کسی که تو لندن میشینه سر نداده، این شعار رو کارگری در اهواز سر داده که چندین ماه حقوق نگرفته.
بسیار خوب.
یعنی این شعار برخواسته از یک درد و یک رنج واقعیه. وقتی میگه دشمن ما همینجاست، یعنی تعیین خط و مرز میکنه و طرف مقابل رو دشمن میبینه، نه در قالب پروژه جمهوری اسلامی که حالا اصولگراها بدن، استطلبه بیان نقش پلیس خوب و بد رو بازی کنن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای کیانی عزیز. آقای عزودی، صحبتهای آقای کیانی رو شنیدیم، شما نظرتون چه هست در مورد شاهزاده رضا پهلوی؟ به طور مشخص صحبت کردید، در مورد اپوزیسیونی که داخل ایران ازش صحبت میشه به عنوان یک اتحاد علیه حکومت جمهوری اسلامی.
حالا ببینین، اول یه چیز بگم، اول اینکه از لحاظ تاریخی شما وقتی تاریخ ایران رو نگاه میکنید میبینید که هیچ به اصطلاح هیچ سلطنتی، هیچ دوره‌ای وقتی که سرنگون شده، هیچ خاندانی وقتی سرنگون شده دوباره نتونسته برگرده. خیلی بارها تلاش شده که مثلا میگم یکی از بازماندگان سلطنت صفوی رو برگردونن به سلطنت، یا قاجار رو برگردونن. خب وقتی که شما به تاریخ نگاه میکنید میتونید حدوداً آینده رو هم پیش بینی بکنید. در اینی که آقای رضا پهلوی اقبال عمومی داره، بله اقبال عمومی داره، برای اینی که بین آلترناتیو هایی که هستش، بین انتخاب هایی که هستش، مسلماً آقای رضا پهلوی حرفای خیلی خوبی میزنن که برش بیاد، دموکراسی برای ایران بیاره، با آزادی بیان بیاره. ولی سوال اصلی اینجاستش که وقتی آیت الله خمینی هم برمیگشتن به ایران، ایشون هم از فرانسه خب همین حرفا رو میزدن. ایشون هم میگفتن که ما برای آینده ایران میخوایم دموکراسی بیاریم، البته چون مسلمان هستیم دموکراسی اسلامی میخوایم بیاریم، و با کمک مشاورانی که داشتن حرفهایی میزدن که به صلاح خبرگزاری های غربی اونها رو منتشر بکنن. مثلا در مورد حقوق زنان صحبت میکنن، در مورد خیلی چیزا صحبت میکنن که خب خیلی قشنگ بود این حرفا، ولی زمانی که پای عملش آمد دیدیم که چی شد. مقدار دموکراسی رو ما الان در مملکتمون میبینیم، مقدار آزادی بیان و آزادی پس از بیان رو میبینیم، حقوق زنان رو میبینیم. و بنابراین میگم خیلی راحته که آدم در واشنگتن، در لندن، در پاریس بشینه بگه که من میخوام دموکراسی برای ایران بیارم و حکومت آینده ایران بعد اینطور باشه، آنطور باشه. خیلی این حرفا قشنگ مسلمن و خیلی من استقبال میکنم از این حرفا، ولی مهم اینه که
در عمل چه اتفاقی افتاد. مثلا همینجا صحبت آقای کیانی رو بشنویم. آقای کیانی در این مورد چی میگی؟ میگن که خارج از ایران خیلی معادلات فرق میکنه تا وقتی وارد ایران میشی. صدای شما شنیده نشد آقای کیانی، اگر میشه یک بار بفرمایید.
بله صدام هست. ببینید توی
کوتاه فقط خواهش می‌کنم جناب کیانی.
بله خواهش می‌کنم. اولا من فقط اینو بگم، پادشاهی برگشته در انگلستان پس از کرانول و در اسپانیا در واقع در همین قرن 20 پادشاهی دوباره برگشت. این یه نکته که ما تجربهشو داریم. نکته دومی که جناب عزادی، حرف اساسا از پادشاهی نیستش، در واقع اینجا بس در واقع حرف از براندازیه. شما که نمی‌خواید بعد براندازی هم رفراندوم، شما که نمیخواید خواست بخش مهم و گسترده ای از مردم ایران رو زیر پا بگذارید. بخش بزرگی از مردم ایران جمهوری خواه سکولار هستند، بخشی هم در واقع تمایل در واقع به سامانه پادشاهی دارن. رفراندوم و رأی مردم تعیین میکنه. شما آیا میخواید از بیرون، خودتون میگید از بیرون نباید تصمیم گرفت، اما خودتون در بیرون نشستید تا تصمیم میگیرید نه پادشاهی نه، و دارید فکت اشتباه تاریخی هم میدید برای اثبات.
آقای عزودی صحبت
در واقع آقای خمینی، ببخشید آقای خمینی در پاریس، نه اتفاقا حرفای آقای خمینی رو در پاریس مرور کنید. شما آقای خمینی در پاریس هر جا سخن از آزادی گفت اون رو مقید به اسلام کرد. آقای خمینی هر جا سخن از دموکراسی گفت اون رو مقید به اسلام کرد. تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم غیر حرفای آقای خمینی نبود. تو قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر اشتباه نکنم ماده 27 یا ماده 24 بحث از آزادی تجمعاته، ولی مقید به اسلامه. بحث در واقع یعنی همه اینا رو ریختن تو اون قانون و مقید به اسلام کردن و یک تضاهم پدید آوردن به تعبیر دکتر ناصر کاظمی.
پس به نظر شما در واقع این تئوکراسی که در صحبت‌های آقای خمینی بوده متفاوت می‌کنه با صحبت‌هایی که آقای پهلوی می‌کنه. آقای عزادی نظر شما رو هم بشنویم.
اول اینی که من خودم گفتم که زمانی که آیت الله خمینی در پاریس بودن، حرف من خیلی تاکید کردم، گفتم میگفتن چون ما مسلمان هستیم مدل اسلامی این چیزها رو میخوایم، دموکراسی مثلا گفتن ما جمهوری میخوایم، ولی چون یک کشور مسلمان هستن جمهوری به سبک اسلامی میخوایم. این اولا.
خب این تفاوت بزرگی به نظرتون نیست بین صحبت‌های کسی که از با در زمینه سکولار صحبت می‌کنه، با پس زمینه سکولاریسم صحبت می‌کنه و کسی که با پس زمینه تئوکراتیک صحبت می‌کنه؟
سوالتون رو متوجه نشدم.
ببینید، میگم به نظر شما، شما مقایسه کردید، گفتید که رضا پهلوی این صحبت ها رو میگه، روح الله خمینی همون صحبت ها رو میگفت و صحبت کردن الزاماً بعد از حالا فروپاشی یا اعمال تغییر نمیتونه عملی بشه همون صحبت ها. ولی میگم خودتون با توجه به این که میگید آقای خمینی همه چیز رو از دید اسلامی تعبیر و توضیح میداد و رضا پهلوی از طرف دیگر با زمینه سکولاریسم صحبت میکنه، رویکرد سکولار داره، به نظر شما این تفاوت رو نمیشه قائل شد؟ به نظر شما همینجا نمیشه گفت که این قیاس مال فارقه؟
ببینید، آیت الله خمینی حرفایی که بهش میزدن، یعنی میگفتن در مورد دموکراسی، جمهوری، حقوق زنان و اینها و رفراندوم، اینا حرفایی بودن که خود آقای آیت الله خمینی مشخصا بهشون اعتقاد نداشتن. حرفایی بودن که مشاورانشون، مشاوران سکولارشون که طیف خیلی گسترده‌ای بودش، از نیروهای ملی مذهبی بودن تا نیروهای که صرفا مخالف پادشاهی بودن یا حالا مدل‌های مختلف، بهشون میگفتن واسه اینه که آیت الله خمینی بتونه در جهان غرب بتونه یک، من خود آقای پهلوی رو ازش نقل قول میکنم، یک به اصطلاح مخالفتی، یک چیز متفاوتی با سیستمی که بودش، با استاتوس کو بده. این خیلی مهم موجود بودش برای اینکه آیت الله خمینی، بله، وضعیت موجود باشه، برای اینکه آیت الله خمینی میخواستش که نشون بده که اون حرفایی رو که میزنه با سیستم غرب مخالفتی نداره. این اولا. دوم اندش هم آیت الله زمانی که آمدن، اونها هم میگفتن، آیت الله خمینی هم اتفاقا مثل آقای رضا پهلوی میگفتن من یک طلبه هستم، من سیاستمدار نیستم، موقعی که شاه بره من میرم قوم و طلبگی میکنم. خب دیدیم چی شد.
خب حالا شما فکر میکنید امکان داره، یعنی شما میگید امکان داره که همون سناریو بخواد الان تکرار بشه با شاهزاده رضا پهلوی؟
همه چیز امکان داره. ببین،
ولی امکان هم داره که تکرار نشه، درسته؟
100%. ولی باید دیدش که وقتی که ببینید یک سناریوی فرضی رو در نظر بگیرید که الان رژیم رفته کنار، آقای رضا پهلوی برگشتن و از با هواپیما پیاده شدن، با همون به قولن پوشش خبری فرودگاه مهرآباد نشستن، پیاده دارن میشن و میگن من میخوام جمهوری بیارم، فردا رفراندومه، همم استقبال میکنن. خب خیلی اینا همه خیلی ایده های قشنگیه، ولی آیا بعد از اینی که رفراندوم برگزار شد آقای رضا پهلوی حاضرن برن کنار بشینن و هیچ کاری نکنن؟ خب ممکنه، بله، این امکانش هست، ولی امکانش هم هستش که ایشون بگن که نخیر، من به خاطر قانون 1907 مشروطه من حق دارم به عنوان پادشاه پادشاهی بکنم.
بسیار خب آقای عزودی، ما برمیگردیم بازم.
دقیقاً همینو گفتش.
آقای عزودی،
من این جمله رو خیلی کوتاه بگم. آیت الله خمینی هم دقیقاً همینو گفتن. گفتن من میرم کنار، ولی بعدن که زمان شد همه رو دونه دونه حذف کردن و خودشون و طیفی که به اصطلاح متعلق به خودشون بودن و در قدرت نگه داشتن.
ممنونم از شما آقای عزودی عزیز و از شما آقای کیانی عزیز، همچنان روی خط هستید با رادیو فردا. برنامه ساعت ششم میپردازیم امروز به نقش و میزان تاثیرگذاری اپوزیسیون خارج از کشور در ایران. بریم سراغ شنونده‌هامون. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای کوهسار عزیز، شما چه فکر می‌کنید در مورد اپوزیسیون خارج از کشور؟
خسته نباشید. من خدمت شما میگم، همینطور هم مهمانانتون. شما آدم بسیار مجرب و باهوشی هستید. آقای بحثایی که مطرح میشه اینجا اصلا یک نوع شبیه به قول آمریکایی‌ها ویژوال تینکینگه، یه چیز رویایی که اصلا چجوری این، یعنی یه سناریو بنویسن این آقایون. اصلا کاری به حالا بحث دیگر رو بهتون عرض میکنم، اینکه آقای رضا پهلوی میگن آقا مردم وقتی عصبانی هستن هر چیزی میگن، معلوم از این همه دزدی و غارت عصبانی هستن، حتی در داخل حکومت، در داخل بسیج و سپاه عصبانیان دارن یا عرضه ندارن کاری انجام بدن. یه نفر نیومد بگه آقا اونجا که شما اف بی آی در همکاری میکنه، من اینجا گفتم آقا چرا این کارو نمیکنن، بدن این نوارها رو. اونا خیلی قشنگ سیستم دارن، دقیقاً چیزای تکراری رو حذف میکنن، خیلی راحت این کارو میکنن، میگن آقا مثلا این تعداد شعار داده شد که آقای رضا پهلوی مثلا برگرد، یا اصلا رضا پهلوی نگفت، رضا شاه روحت شاد رو گفت که ترجمه کردن اون موقع به آقای رضا پهلوی.
البته اون شعار هم داده شد، بله اون شعار هم داده شد که شاه
همون عرض میکنم. ببینن چند نفرن، یعنی تکنولوژی که در اختیار دارن تمام اینا رو میتونن کامپیوترایز کنن، اینا رو بگن آقا مثلا تعداد اصلا اون عده چقدر بوده. جاهایی بوده که تو همون نوارا شما بازبینی کنید تعداد افراد. من نمیخوام حرکت رو کوچک بشمرم، میخوام سوار شدن بر اون موج اینطوری که آقا الان اصلا جوری دارن صحبت میکنن که آقا این همه آدم استخون دار سیاست ورز اینجا داریم، آقا چه جوری میان میگن آقا رضا پهلوی بهترین گزینه است. من میخوام توجیهشون رو که تو یه عده حالا آقای رضا شاه مرحومو که خب هر ایرانی وطن پرستی بهش ارادت داره، هرچند بعدن مثلا کارهایی کرد که حالا اون دیگه جای بحثش اینجا نیست، ولی به هر حال یک ایرانو یک کشورسازی کرد در حقیقت به طور به معنی بسیار خاص و
خب
مطلقش کشور ساخت. ولی این رو بخوایم تمیدش بدیم، من یه سوال دارم از آقایون.
بله
آقای رضا پهلوی به ایران، به جوانان ایران که چی کار میکنن، رویشون چجوری اشراف دارن اینا، این آقای رضا چطور در خانواده خودش دو نفر، من دوست ندارم اینا رو بگم مخصوصا به خاطر شهبانو خانم پهلوی اینا رو چی کنن.
همین سوالی رو که پرسیدید
در حدی از در حال دیپریشن بودن که
حالا بحث دیگه اون دیگه خیلی بحث بله اون دیگه خیلی بحث خانوادگی و آقای کوسارزه بدید، این دیگه خیلی بحث فکر کنم شخصی و درباره خانواده و اینکه از خانواده اش چطور، ولی میگید اشراف دارن. ببینید میگن آقای کوسار میگید که اشراف دارن یا نه، میگید اشراف دارن یا نه، منم همین سوال رو با میهمانان برنامه در میون میگذارم. از شما تشکر میکنم آقای کوسار عزیز، اجازه بدید که ولی پیش از این که بریم سراغ میهمانانمون و همین سوال شما رو که امیدوارم خیلی کوتاه هم جواب بدن البته در میون بگذارم، باز هم یک شنونده دیگر داشته باشیم. خانم فریال رو داریم از تهران که صحبت میکنه درباره وضعیت اقتصادی و اینکه چطور این وضعیت اقتصادی دامن میزنه به نگرانی هایی، از جمله نگرانی هایی که در صحبت های وزیر اطلاعات خودش رو نشون داد و متبلور شد.
آقای بقراتی عزیز سلام، من در پاسخ سوالی که پرسیده بودین که چرا دولت مردان در مورد اتحاد صحبت میکنن، باید بگم که اونا خودشون به بهترین نحو ممکن به این مسئله آگاهن که مردم در برآورده شدن نیازهای ابتدایی زندگیشون یعنی خوردن و یه سرپناه واقعا مستاصل شدن. یعنی واقعا اصلا به هیچ مدلی شما نمیتونین بگین که دخل و خرج شما با هم برابری میکنه، به هیچ عنوان. خود من یک مدیر مالی هستم، مدیر مالی شرکتی که بازرگانیه و مدیر شرکت یه طور مستاصله چون اصلا نمیدونه که چه اتفاقی میفته، ارز دولتی بهش نمیدن، حواله ارز ممنوع، سرنوشت حواله ها واقعا چون به صورت غیر رسمی انجام میشه مبهمه، اون مستاصل توی سرمایه خودشه که چه اتفاقی برش میفته، من مستاصل به خطر افتادن کارم، همینطور سلسله مراتب در کل جامعه متاسفانه شایع شده و مردم دیگه الان مثل من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن واقعا. و چیزی که هست من بر فرق میکنه، یعنی به نظر من مردن بهتر از اینه که ما در این فلاکتی که الان داریم زندگی میکنیم واقعا زندگی کنیم. شما فکرشو بکنیم، من به همیشه به همه گفتم هر کسی هر چیزی که داشت داشت، هر چیزی که خراب شد دیگه شما نمیتونین جایگزینش بکنین. یعنی واقعا نمیشه گوشی موبایل 16 میلیون تومانی، نمیدونم کفش ورزشی 3.5 میلیون تومانی، اینا دیگه با هیچ معادلاتی واقعا با حقوق شما نه بالانس میشه، نه امکان پذیر میشه، نه حتی امکان فکر کردن واقعا به آدم میده. و این استحصال همه رده های جامعه به جز اون چند درصدی که از نزدیک های حکومت هستن، بقیه همه مستحصلن. حتی مدیرعامل من که به عنوان یه سرمایه دار هست، ایشون هم نمیدونه چه آیندهی واقعا در انتظارشه.
حد فردگرم شناسی ماست. شما هم میتونید مثل همین شنونده که روی خط داشتیم، خانم فریال، نظرتون رو با ما از طریق تلگرام به اشتراک بگذارید. از سوئد خانم منیجر رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم منیجر عزیز، و نظر شما چه هست؟
درود به شما. خسته نباشید.
بفرمایید. ممنونم.
اپوزیسیون نقشش خیلی نقش مهمی هستش در براندازی این حکومت و مخصوصا فرشگرد. تنها ایرادی که به فرشگرد میگیرن این که اینا بچه هایی هستن که داخل ایران بودن و حالا از ایران اومدن بیرون. چرا اینا بایستی که بیان و یه همچی اپوزیسیونی درست کنن؟ ما هیچ مشکلی با هیچ کس نداریم. همون جوری که شاهزاده رضا پهلوی بارها و بارها فرمودن، اونهایی که دستشون به خون آلوده نیست، اونهایی که پول مردم رو نبردن، حتی آخوندهایی که در اون مملکت ما داریم، اگر لباسشون رو از تنشون در بیارن، اونها میتونن به آغوش مردم برگردن. ما هیچ مشکلی نداریم. متاسفانه مشکل ما با جبهه سرخ هستش، با مجاهدین هستش. سالیان سال در این سوئد ما سعی کردیم که در کنار اونها با پرچم اونها تظاهرات داشته باشیم، ولی اونها هرگز ما رو قبول نکردن.
خانم منیجر، شنونده قبلی که تماس گرفته بود، آقای کوهسار، بله، که با ایشون صحبت میکردیم، این انتقاد رو، بله، وارد میدونستن که خب به هر حال نمایندگی میکنن، ایشون هم یک طیفی از جامعه ایران رو، این انتقاد رو وارد میدونست که شاهزاده رضا پهلوی اشرافی به مسائل داخل ایران نداره و برد سیاسی نمیتونه داشته باشه، برای همین اقبالی از نظر آقای کوهسار نداره آقای پهلوی در اون ابعادی که مطرح شده. شما چی فکر میکنید؟
ایشون کاملا اشتباه میکنن. وقتی که آقای مایک پومپو و خود آقای ترامپ، اون خانومی که در کرج داد زد و گفت مرز بر خامنه ای، و بعد اون خانومو دستگیر کردن جلوی چشم مردم و کشتن اون خانومو، اونا حتی اسم اون خانومو میدونن. یعنی شما باور میکنید که شاهزاده خبری نداره؟
من نمیدونم دقیقا شما به چه کسی دارید اشاره میکنید.
تمام خبرها رو دارن. نه، بله، به خانومی که فیلمش هم در اومد که گفتم مرگ بر خامنه ای، اون خانومو جلوی چشم مردم دزدیدن، بردن، کشتن و جنازه‌ش هم اومدن توی خیابون تو کرج انداختن. ولی چیزی که میخوام بهتون بگم، من خودم به شخصه با بچه‌های ایران در تماسم. توی فیسبوک با اونا هستم، تو توییتر با اونا هستم، توی اینستاگرام با اونا هستم. من میتونم بگم 50% مردم ایران شاهزاده رو میخوان. حتی صحبتی که من باهاشون کردم که ما یه همچین سیستم پادشاهی مثل سوئد داشته باشیم، پادشاه در رأس کار باشه ولی مسئولیت نداشته باشه و احزاب گوناگون پارلمانی داشته باشیم، همه موافق این قضیه بودن.
بسیار خوب، ممنونم.
همه‌شون می‌خواستن که دقیقاً ما همین سوء سیستم رو پیاده کنیم. فقط من آخرین کلامم این هستش که آقای عزادی که اومدن صحبت کردن، ایشون در صحبتاشون مدام گفتن آیت الله خمینی، ولی شاهزاده رو گفتن رضا پهلوی. اینجا نشون میده که ایشون موضعشون کدومبری هستش.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم منیجر عزیز. من فقط اینجا باید تکرار بکنم روایتی که در مورد کشته شدن یک نفر شما اینجا گفتید رو، به هر حال خبر تایید شده ای نیست و بعد این نکته رو روشن میکردیم. یک نظر کوتاه از تلگرام بشنویم، در دقایق پایانی برنامه هستیم.
اگر این اتحاد صورت بگیره قطعا مثمر ثمر واقع خواهد شد، چرا که حکومت جمهوری ننگین اسلامی در ضعیفترین مقطع تاریخی خود قرار دارد.
بسیار خوب، بریم دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای کیانی، درباره صحبت‌هایی که شنیدیم، اگر نظری دارید، حرفی دارید، با توجه به اینکه نظرات خیلی متفاوتی مطرح شد، میشنویم و همونطور که گفتم در دقایق پایانی هستیم. جمع‌بندی شما در مورد نقش اپوزیسیون رو هم دوست دارم بشنویم.
ببینید، من یه نکته فقط بگم. بحث برادر و خواهر در واقع زنده‌یاد لیلا پهلوی و زنده یا در واقع شاهزاده علیرضا پهلوی آورد.
مگه بله میشه از شما خواهش کنم وارد این بحث خانوادگی نشین بخاطر
من صرفا بله کاملا من صرفا میخواستم بگم که مگه شاهزاده رضا پهلوی قیمه برادر و خواهر خود
حالا اصلا به گذر کنیم به هر حال داریم به عنوان یک چهره سیاسی صحبت میکنیم
اصلا دقیقاً این بحث اصلا بحث جالبی نبود و نکته‌ای که در واقع میخوام بگم من یک نکته هم راجع به حرفای خانم منیجر سوئد بگم من با موافقت تمام و در واقع موافقت در واقع کامل با حرفای ایشون فقط یک نکته رو بگم که شاهزاده رضا پهلوی نگفتن که آخوندها در ایران
لباسشون
نه چه حرفی نزدن ایشون در واقع صرفاً با بحث اسلام سیاسی مسئله دارن و روحانیتی که در واقع بخواد غیر سیاسی باشه خب مثل همه شهروندان ایران از حق و حقوق خودشون به طور تمام و کمال در واقع برخوردار هستن. در مورد این نکته‌ای هم که خانومی از اصفهان فکر کنم گفته بودن نه ببخشید آقایی که در واقع معترض بودن فکر کنم به حرفای من کسی منکر نگرانی اقتصادی مردم نشد و اساساً شما فکر نکنید این نگرانی اقتصادی جدای از مسئله سیاسیه. بحران اقتصادی که در ایران فعلی داره میگذره کاملا مسئله سیاسیه و اتفاقا این مشکل که مردم از تامین نون شبشون موندن وظیفه و مسئولیتش در واقع بر گرده جمهوری اسلامیه و اینو نشون دادن که در واقع در تامین معیشتی مردم هم ناتوان هستن.
آقای
رضا پهلوی جناب جارم
آقای کیانی عزیز چون وقتم کوتاه آقای عزودی هم میخوام که به همین میزان زمان داشته باشه فقط خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید در مورد این مسئله که آقای رضا پهلوی تا چه حد نزدیک هست به مسائل داخلی ایران به خاطر اینکه از من خواست آقای کوهساری از شما و آقای عزودی به طور مستقیم بپرسم این پرسش رو مطرح بکنم.
ببینید من این بذارید حرف آخرم رو این گونه بزنم که اکنون شاهزاده رضا پهلوی و مردم معترض در ایران در یک داد و ستد به سر میبرن. شما همین شعار پس گرفتن ایران رو نگاه کنید که استعاره از این که جمهوری اسلامی برود و حاکمیت ملی بیاید. این شعار من اگه اشتباه نکنم تو دی 96 تو رشت اولین بار سر دادم مردم رشت و بعدن رفت تو نقاط دیگه ایران و این شعار میهن پرستانه رو شاهزاده رضا پهلوی اخیراً در مقاله خودشون در وال استریت جورنال منعکس کردن که اتفاقاً در رادیو فردا منتشر شد و این یعنی در واقع یکی از وظایف میهنی خودشون انجام دادن، یعنی از نفوذ و نام خودشون بهره بردن تا در یکی از معتبرترین نشریات جهان صدای مردم ایران باشد. این نقشیه که شاهزاده رضا پهلوی برای خودش در نظر گرفته. شاهزاده رضا پهلوی میخواهد تسهیلگر اعتراضات مردمی در ایران باشد. ایشون خودشو پادشاه ایران تعریف نکرده، در واقع ایشون میخواد رهبر دوران گذار باشه، رأی مردم تعیین میکنه. دوستان خودمون انتخاب نکنیم که کی بره کی بیاد بالا بشینه کی نیاد، در واقع
بسیار خوب
رأی مردم تعیین میکنه که پادشاهی یا جمهوری سکولار.
ممنونم از شما آقای کیانی عزیز.
مهم در واقع براندازی جمهوری اسلامی.
متشکرم از شما آقای کیانی. آقای عزودی در دقایق پایانی هستیم، خواهش میکنم بفرمایید نظر آخر خودتون جمع بندی رو با توجه به صحبتی که شنیدیم.
ببینید من فکر میکنم مشکل اصلی ما اینه که چون فکر میکنیم حکومت فعلی بده، حکومت گذشته و حکومت آینده مسلماً بهتره. زمان سال 57 وقتی انقلاب ایران رو نگاه میکنید تمام کسانی که به خیابان‌ها آمدن چه نیروهای مذهبی بودن چه نیروهایی که فقط دوست داشتن شاه سلطنت بکنه نه حکومت، تمام اینها میگفتن که و من نقل قول میکنن میگفتن که و سازمان مجاهدین خلق اینا همه میگفتن که شاه بره از این بدتر که نمیشه که بشه و خب دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. حرف اصلی من اینه که صرف اینه که این حکومت تمام ایراداتی که داره حکومت فعلی یا حکومت آینده رو به اصطلاح مبرر نمیکنه از اشتباهاتی که کردن یا تضمین نمیکنه که در آینده ایران دموکراسی، آزادی و همه چیزهایی که ما ایرانی ها ظرف 100 سال گذشته خواستیم بهش برسیم بهش میرسیم. این به نظر من یه اشتباهه. ما چون گذشته رو دیدیم تمام اتفاقای خوب گذشته رو یادمون میاد و چیزهای بد رو یادمون میره، ضعف های سیستم گذشته رو یادمون میره و نمیخوایم ببینیم
ببینیم اونها رو، حاضر نیستیم قبول بکنیم که گذشته هم اشتباهاتی بود که باعث شدش که این حکومت فعلی روی کار بیاد و اونو پس بزنه.
بسیار خوب، ممنونم.
این حرف اصلی منه.
متشکرم از شما آقای سینا عزودی که با ما همراه بودید در برنامه ساعت ششم. همچنین تشکر میکنم از آقای علیرضا کیانی، هر دو از ایالات متحده روی خط تلفن ساعت ششم بودند. از شما شنوندگان رادیو فردا دوستان تشکر میکنم که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با رادیو فردا. میتونید همچنان نظر خودتون رو در مورد همین بحثی که امروز داشتیم، بحث اپوزیسیون میزان تاثیرگذاریش، از طریق تلگرام به دست ما برسونید، از طریق شناسه @فرداگرام و میتونید از طریق شماره تلفن 0042-02-21-12-21-12 هم نظر خودتون رو به دست ما برسونید. براتون روز و شب بسیار خوش و یلدای بسیار فرخنده آرزو میکنم.